رادیو فرهنگ.
تو تنها نموندی که حال دل بیقرارو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطارو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، تو هیچ وقت نرفتی لب جاده تو انتظارو بفهمی، کاریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تونی که رفته چی میدونی از قصه یه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه یه بیخیالی.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان و همچنین همراهان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 191 هست که 193 هفته است که من در خدمت شما هستم. داریم وارد است فکر کنم سال پنجم دیگه داریم میشیم دیگه، از ابتدای قیام دیماه 96 شروع این برنامه بود و خب خیلی این برنامه از 20 دقیقه شروع شد تا رسید به 1 ساعت و 48 دقیقه، 1 ساعت و 50 دقیقه. امیدوارم که خوب باشید، هر جا که هستید صحیح و سالم باشید و خیلی ممنون و سپاسگزارم که در طول این هفته ها با من هستید و میخندید با من و گریه میکنید با من، هرس میخورید با من، عصبانی میشید و امیدوارم که تونسته باشم این بر با این برنامه حالا لحظاتی شادی لبخند را به روی لبهای زیبای شما بیارم. برنامه این هفته متنوع هستش و من همینجوری نگاه میکنم روی صفحه میگم اینو میریم شروع میکنیم تا آخرش ببینیم به کجا خواهیم رسید، خواهیم عوض خواهیم کرد. جغجغه نظام دیگه نداریم، خیلی رفرنس گرفتم، خیلی پیغام و پسخام گرفتم که ادامه بده و خیلی هم گرفتم که آقا دمت گرم که استوب کردی با این جرثومه لجن، یعنی واقعا با دوگم لجن. سپاسگزارم که منو همراهی میکنید. دیگه برنامه رو شروع میکنیم، از کرونا بگیری تا طالبان تا رائفی پور و میان برنامه ها و آخوندک ها و آخوندهای هفته، و در صورت همجوری نگاه من میکنم میاد جلو تا سوسن پرور، هم کلاسی باید بگم، همراه، همکار و تئاتری که مزد زحماتش گرفت و برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره تورینو شد با فیلم بوتاکس، و یک به خاطر اون صورتش که عمل نکرده و کلا نکوبیده بزنه بره بالا، انتقاداتی ازش شده. در صورت جالبه که میشنویم با هم دیگه و میبینیم با هم دیگه و این دختر و واقعا موزه زحمات چگر، یک تئاتری بسیار قهار هستش که حالا شما اگر ببینیدش مطمئن خواهید شد که او این همون خانمه هست که به قول بعضی از آقایون خانم ها زشته، ولی واقعا استعداد بسیار عالی داره این دختر و من تبریک میگم راه دور به ایشون. و مسائل خیلی زیادی که حالا با هم دیگه در طول برنامه خواهیم دید و شنید و هرس خواهیم خورد و لبخندی هم لب خواهیم زد. خیلی جالبه که در ایران هم ضد واکسن آمدن بیرون و عربده کشی کردن که دو سه تا آیتم داریم که با هم دیگه میشنویم و میبینیم و به ریششون میخندیم یا هرس میخوریم و ادای خارجی ها رو میخوان در بیارن که واکسن نزنید و ژنوم و از این چرت و پرتایی که میخوان چکمون کنن و میخوان فلانمون کنن و بهمان کنن. بریم اولین آهنگ برنامه رو بشنویم و البته داستان هفته هم داریم، خانم سرکار خانم میترا درویشیان، و از هفته آینده بازم برمیگردیم به عبید زاکانی هفته، ملا نصرالدین هفته، ضرب المثل هفته و جای این جغجغه نظام به قول معروف خیلی چیزا هستش که میشه پر کرد. بریم آهنگ اول هفته رو اول آهنگ این هفته رو گوش کنیم با هم دیگه و برگردیم و ادامه ماجرا.
میباری مثل بارون تو شب شهر رو میخته بخم، اون سیاره یه طوفان دلی میدم من دیوونه به دنیا مشهورم نماردن واسه تا دل کارش شده تا محکومم علاقم به نگاه بس میمونم میمونم به هوات بین خاطر خود تا این قلبو بذارم سر راه توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد و تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد عشق دلخواه منی تو شب ماه منی نکنه دل بکنی دل عاشق من بند نفس های توه روی چشمام تا ابد هر جا برم جای توه عشق شیرین خودم من گرفتار توام من گرفتار توام
امیدوارم تمام کسایی که الان دارن این ویدیو رو میبینن به اندازه من خوشحال باشن. خیلی ممنونم از هیئت داوران که باعث این خوشحالین. ممنون که من رو انتخاب کردین. باید چند تا تشکر کنم. خیلی خیلی ممنونم از کاوه مظاهری که به من اعتماد کرد، برای من خیلی ارزشمنده. ممنونم از پارتنرای خوبم مهدخت ملایی و سروش سعیدی. اون چیزی که باعث شده من این جایزه رو بگیرم 50% به خاطر من بوده و 50% دیگرش به خاطر یک تیم درجه یکه و من از همشون ممنونم. این جایزه توی روزگاری داره به دست من میرسه که دنیا خیلی خوشحال نیست و من هم زیاد خوشحال نیستم مثل دنیا. ممنون که با این جایزه باعث خوشحالی من شدین. خیلی ممنونم و امیدوارم که یه روزی یه جشنواره باشه که بی بهانه به تمام مردم دنیا جایزه بده به خاطر مهربونی، به خاطر خیلی چیزهایی که شاید فراموشش کردیم و اینجوری تمام دنیا خوشحال باشه. ممنونم. Thank you. Ciao.
بله عزیزان، صدا و تصویر سوسن پرور بازیگر توانای تئاتر باید بگم را و سریال های تلویزیونی که با سریال بزنگا در سال 87 به شهرت رسید به خاطر ترکیب صورتش و بسیار این خانم، این دختر، این زن با استعداد هستش. من از نزدیک باشون کار کردم و میدونم، و خب موز تواناییش هم گرفت و در فیلم بوتاکس در هشتمین جشنواره فیلم فستیوال تورینو در ایتالیا، یا تورین در ایران ایتالیا، برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و ایشون دیدید که شنیدید حالا دعوتش کردن تلویزیون یا از این تلویزیون‌های اینترنتی و تیوی پلاس اینا پخش کرده و ببینید چگونه باش برخورد میکنن و باید حتما قیافه ظاهریش باید حتما بوتاکس شده باشه به قول این فیلمی که بازی کرده و ببینید چگونه باش برخورد میکنن. و میدونید که تیوی پلاس یکی از تلویزیون‌های اینترنتیه که زیر نظر اطلاعات سپاه انجام میشه و تغذیه میشه. بریم این تیکری که مصاحبه با مجری رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ باقی برنامه.
خیلی ها شما رو اذیت کردن، یعنی کامنت هاشون جسارتا به خاطر مثلا ویژگی های
مصاحبه خود شما، من اذیت کردم. بله بله،
مصاحبه خوب بود. حالا نه،
مصاحبه چالشی خوبی بود، ولی دقیقاً در نقطه مقابل من ها،
این عشق من شده. اگه اذیتت کردم،
نه
هیچ کسی نمیتونه منو اذیت کنه.
حرفای منفی که بهتون میزدن در مورد شهرتون، خب، و در حالی که شما انگار هیچ کدوم این حرفا رو نشنیدید و رفتید جلو و همه این حرفا انرژی منفی رو انداختید، چه جوری باش کنار اومدید؟
آره واقعا این اصلا انرژی منفی نیست. فکر کن تو داری زندگیتو میکنی و یه آدمایی میان بد و بیرا به تو میگن، بعد تعداد فالوورات میره بالا، میان فالوت میکنن توی صفحت بهت
که بد و بیرا بگن که
آره دیگه
فالوور میره بالا.
خب این وسط کیسی خوبه. من دیگه متوقف سعی میکنم که خیلی جدیشون نگیرم و بالاخره اون سبک زندگی خودم رو داشته باشم. بخیر، اتفاقا شیرینه به نظر من. من خیلی تشکر میکنم. دوربینم کدومه؟ دمتون گرم واقعا، چون شما هر بار که بحث یا هر پیجی که عکس منو میذاره، بعد زاغارترین عکسای منم میذارن، خب که مثلا این تفلک کی گفته این تفلک زشته، خب همون موقع مثلا من حداقل دو کا میره روی فالوورام. من خیلی ممنونم ازتون.
این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم ناچارتم با خنجر کوبید تو این جگرم.
مرغانه عرقی می مرغانه، شما چی کردی؟
مرغانه دهرویه.
بابا من گفتی دوتا گردو میخوای بده سر پشت بومت که با اصطفا باشه، نه اینکه بردار سر بسر سخم خون مرمون بریده.
دنیا این خرموشه، نصفش حلاله و نصف دیگه شرمون.
انسان سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
صفه از صفای میستان خورم میشه، نه از مرسف کنم. حرمت زنیت مادرتونو
نیپس دن میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
ننه به امام هشتمون همه میگن خونه این ننه تو ردش کن بره.
پنجشنبه عصر رضا رو خودم میبی کردم، انگار بچه رو میخوام بفرستمش مدرسه.
رفته بودم خودکشی کنم، تو چیده ما بودم
دهت گذشته ما رفتیم. اگه اون از ره دستت نباشه کی به حرف تو گوش میده؟
اگر میدونستم سرنوشت ما رو کی میگفت، حتما ازش میخواست مال من کلا بهش بده.
رفیق خوب و بامران همه چیزش را پای رفاقت میده.
از این مملکت خشن دورم که همه رو معتاده بر
آهنگره که دوست داشتم سارا یه دونه از روش برام زده. نخندینا آهنگای قدیمی.
آهنگای آهنگ بچهش مرده.
زیداتو بیار پایین.
تو خجالت نمیکشی؟ مردی.
من صبح که از خواب پامیشم دارم خواهد کسی منو شما برد.
فکر کردی اگه به من خماری بدی من میمیرم؟ فکر کردی من میمیرم؟ نه، من زباد داشتم.
با من میخوام زن بگیرم از تو میترسم.
اون که آره، ولی میخوام بدونم کدوم کمتر از کمتر از کمتر از سگ میاد توی خونه با توی که عجیبه من میزنی قشه در میاد زندگی کنه.
بله سوسن جان مبارکت باشه. و روز سینما هم بود چند روز پیش، گفتم که پشمندش این فیلم را بذارم، این آیتم را بذارم. واقعا یاد عزیزانی که دیگه بین ما نیستن گرامی باد. اینقدر اسامی زیاده که آدم کل برنامه رو باید بگیرم فقط برای اسامی گفتن. ابی و 23. ابی خواننده مشهور ایرانی در ترکیه، برای آخرین بار گفتن میخوام کنسرت بذارم و در حالی که مطمئنا در سالن کنسرت در ترکیه که هر کسی میخواد بره 100% باید نامه تست منفی کروناش و همچنین واکسن زدنش باید نشون بده بره، مطمئن هستم من اینو میگم، سوء استفاده کردن تلویزیون جمهوری اسلامی 23 اون برنامه امنیتی که روح الله زمودی کاملا در جریان هستید، میلاد حاتمی هم چند روز پیش گرفتن آوردنش جلوی همین تلویزیون در همین برنامه، حالا در رابطه با ابی و کنسرتش صحبت هایی کرده، گفتم این هفته برنامه خیلی متنوعی داریم، همینجوری میخوام ببینم و بیام جلو ببینیم به کجا میرسه دیگه. این تیکر رو با هم دیگه گوش کنیم و برگرد.
ایرانی هایی که برای شرکت در کنسرت خوانندگان ایرانی با وجود شرایط کرونایی به ترکیه سفر کردند و این گونه بدون رعایت پروتکل های بهداشتی فشرده و پر ازدحام در این مراسم بودند، واکنش های انتقادی زیادی در شبکه های اجتماعی راه انداختند. فارغ از این که طبق یک حساب سرانگشتی پولی که برای این کنسرت ها توسط ایرانی ها خرج شده چیزی معادل 120 میلیارد تومان فقط در یک ماه است و به طور دقیق برای ورود هر فرد به سالن کنسرت نزدیک به 5 میلیون تومان دریافت شده، آنچه تعجب و تأسف بسیاری را برانگیخته شعار دادن درباره رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و خطرات دوران کرونایی توسط برخی هموطنان و همزمان برگزاری و حضور در این گونه مراسم است. از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم آن خواننده‌ای که وانمود می‌کند نگران حال هموطنانش است و در این روزگار کرونایی برایشان از سازمان بهداشت جهانی طلب کمک می‌کند، اما همزمان ایرانیان را برای حضور در کنسرتش به ترکیه می‌کشاند، رفتار غیر قابل توجیهی دارد و به دنبال منفعت است، و هم مردمی که با وجود روزهای سخت کرونایی در کشورمان اینگونه بدون ماسک و فاصله اجتماعی در کنسرتی به این شلوغی حاضر شدند. بسیاری از کاربران در برابر این رفتار غیر مسئولانه برخی هموطنان خواسته اند که هنگام ورود به کشور با انجام تست و آزمایش و حتی قرنطینه از احتمال اوج گرفتن دوباره کرونا در کشور جلوگیری شود، وگرنه آنکه باید سود هنگفتی در این میان به جیب بزند زده است. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا.
بله، 120 میلیارد تومان مردم ایران میرن تو ترکیه، ارمنستان، گرجستان خرج میکنن، شما کنسرت بذارید اتفاقی نمیفته. شما که یک مملکت کردید کلن رادیکالیزه و به قول معروف کردید هرچی فندامنتال آمده، ببخشید این مگسه داره اذیت هم میکنه، هرچی فانتیک آوردید رأس کار و مطمئنن مثل طالبان دارید انجام میدید و منطقه یک قانون مدار هستید، شما هم این کار انجام بدید، یه مقداری به قول معروف شلش کنید، ببینید مردم نمیرن 120 میلیارد تومان بریزن توی دامان ترک ها و ارمنی ها و گرجی ها، میان توی میلاد تئاتر شهر و جای دیگه به قول معروف کنسرت ها رو میبینن. متاسفم که شما باعث میشید که مردم میرن برای دیدن اون عزیزانی که دوست دارن کشورهای دیگه. حالا ابی نمیتونه بیاد، داریوش نمیتونه بیاد، معین نمیتونه بیاد، امید نمیتونه بیاد، این خوانندگان وطنی را دریابید که بلند نشن برن خارج از کشور. شنیدم که رضا صادقی هم داره از ایران خارج میشه، امیدوارم که این اتفاق نیفته یا بیفته زیادم مهم نیست، ولی مهم اینه که مملکت ما داره چهار نل که چه عرض کنم هشت نل داره میتازه سمت سقوط و واقعا داره رادیکاله میشه و رادیکال داره میشه و یک مشت عوضی ریختن توی مملکت و دیگه معروف به یغما دارن میبرن. بریم آخوند هفته رو ببینیم، آخوند هفته که از این آخونده جک و جونه برای ببینیم چیه، چون گفتم دیگه این هفته میخوام همجوری از خورجینم هم در بیارم بیام جلو ببینیم به کجا میرسه، ببینیم یه آخونده کی، ببینیم چه حرف مفتی زده، ببینیم و بیایم دنبال برنامه، یعنی دنبال آیتم بعد.
پتروس یه فرشته بود، حالا ترک اولا کرده بود، هرچی نمیدونم، بالش خدا شکسته بود توی جزیره بود، جبرئیل با یه عده از ملائکه میرفتن خدمت پیغمبر تبریک میگن. متن حدیث با تو رجال کشیست، جبرئیل با فطرس دوست بود، از بالای جزیره که رد شدن فطرس گفت کجا میریم، گفت خدا به خاتم انبیا فرزندی داده، داریم بریم تهنیت بگیم، میخوای تو رو بالهامون حمل کنیم بریم خدمت پیغمبر شاید یه اتفاق خوبی برات بیفته، گفت آره، رو بالهاشون حملش کردن آمدن خدمت خاتم انبیا. بچه ها نکته اینه، آیا پیغمبر فطرس را دعا کردن؟ نه. آیا امام حسین فطرس رو دعا کردن؟ نه. آیا پیغمبر به بال فطرس دست کشیدن؟ نه. آیا امام حسین به بال فطرس دست کشیدن؟ نه. پس چی شد؟ فرمود امسح جناحک علی مهد الحسین، بالتو بکش به گهواره حسین.
بله، بالتو بکش به گهواره حسین. بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم که واقعا ریخت همه رو به هم، بعد برگردیم یه چیز در تو خودم بگم خیلی خوشحال کننده. و بگم خدمتتون که فیلم ولش کنید، بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم.
چشماشم شبیه چشمای توه، ابرو و موهاشم هم رنگ موهای توه، به محبت میکنه ساده صحبت میکنه، از تو بیشتر عاشق منه، گیرم به جاز اسمم هیچ اسمی یاد نمیبره، خیلی با احساسه هر روز برام گل میخره، خیلی پیگیر منه، عطر خوبی میزنه، من رو مثل تو نمیشنه.
نگاه کنید توی پارکینگ هستیم، امکانات ایران خودرو، این ماشین ماه، این یک 206 دیگه است، اون طرف میبینید سفیده، الان ما میخوایم در ماشین خودمونو باز کنیم، اینجا رو نگاه کنید، اون ماشین هم باز شد برگام. ببینید این میگن امنیت ایران خودرو، در جریان باشین که ایران خودرو خدای امنیت معرفی شد.
با برنامه 191 صفحه کلار در خدمتون هستم و هفته پیش گفتن که فیلم بنزین خونینی که درست کردم به مراحل پایانیش را سپری میکنه و دیگه تموم شده است، به اتمام رسید، تیزرش هم گذاشتم، حالا تیزرش رو سعی میکنم توی این برنامه هم بذارم، و اینکه در جشنواره هنر در تبعید گوتنبرگ سوئد شرکت خواهد کرد و یکی دو تا کانال تلویزیونی اسمشون رو نمیگم که از من درخواست کردن که به موقع در اطراف فیلم صحبت کنم و یکی از کانال های تلویزیونی فیلم را میخواد خریداری کنه و همچنین یکی دو تا کانال تلویزیونی و رادیوی هلندی هم درخواست دارن که با من صحبت کنم و فیلم رو نمایش در بیارن که من با کمال میل این کار خواهم انجام خواهم داد، به خاطر اینکه این فیلم فیلمیه که مختص به خارجی هاست، با زیرنویس انگلیسی هستش و امیدوارم که با قول معروف بتره کنه دیگه. حالا سعی میکنم تیزرش آخر برنامه بذارم، عزیزانی که حالا صدا هم هستش دیگه آماده باشید، البته تو کانال یوتیوب من گذاشتم، ولی آماده باشید که فیلم حرفای بسیار زیادی خواهد داشت. بریم سراغ جواد موگویی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم. سپاه فقر میکنه که به پنج دره پنچیر رفته و اون جایی که طالبان تصرف کرده و خبرنگار افغان را میترسونه و میگه که ای مواظب باشید، این کار نکنید، مواظب خودتون گوش کنید ببینید چگونه ماله میکشه و چگونه خبرنگار افغان را میترسونه.
بیاین که ما و شما هم گپ بزنیم.
یا تو همونی که اینا رو میگیری اشکال میکنی؟
بله.
آره.
شما از ایران آمده این؟
آره. میگم تو همون خبرنگاری هستی که میشینی؟
که میشینم چی میکنم؟ نفهمیدم چی میگی خودت، یک چگونه واژه‌ای بود که استفاده کردی؟ چی میکنم؟ گفتین؟
هیچ، مراقب باش.
تا حد مراقب هستم.
نه
ببینم چی میشه.
این فیلم هایی که میدی بیرون میگه همون نیستی که رفتی با یکی از این مولوی مصاحبه کردی؟
همون که درباره زنا گفته بود؟
نه همون که گفت. آخه خدا یادم نمیاد
روی کدام مورد گپ زده بود. من خب با بسیار مولوی ها گپ زده.
نه اون که گفته بودش که اینا که کشته شدن،
که گفت که گناه پدر و مادرشان هست که کشته شدن.
نه گفتش که اونایی که شما گفتید که اون گفت عرف عمومی ما دادیم.
بله بله.
شما گفتید رفتید از اونا هم حلالیت بگیرید.
بله بله گفتم اونا شما را، شما که اونا رفع کردین، اونا شما رفع کردن.
مراقب باش اینطوری شروع نکن فیلم گرفتن.
من این فیلم را گرفتم از خودتام. اینا رو باز در اخیر میپرسم که اگر خودت مشکل نداری من این را نشر میکنم. در غیر از اون کت.
نه نشتر محمد همون را دیگه درسته؟
سلام چطور هستین؟
خوبی؟
صد شما خوب است؟
خاموش کن
نه دوربین ما خاموش نمی کنم هر چی میگی جلو دیر بویم به ما بگو
بیان مراقب باش مراقب اینجوری نرو گفتگو گرفتم
یعنی ترس هست یعنی باید بترسیم
مگه قبلا نمیترسیدی؟ مثلا تو سه ماه پیش تو افغانستان همه آزاد و همه چی آزاد بود؟
نه
خب پس چی میگی؟ باید بترسیدیم افغانستان جای ترس کلا.
من میگم به خاطر روشن نمودن بعض موضوعات اگر که زندگی خودم از دست میتم مهم نیست. اگر یک نفر زندگی خود از دست بته برای یک میلیون نفر یک موضوع را واضح بسازم. خب شما قد بکنید ما هم رئیز نخستی گفت.
هیچ ایرانی که خارج از کشور باشه تبعه ایران باشه ممنوع ورود نیست. بله ممکنه یک کسی به یک دلایل ممنوع خروج بشود، ممنوع ورود نیست. از کسانی که ایرانی هستن، تبعی ایران هستن، خارج از کشور هستن، میخوان بیان، منعی برای ورودشون نیست. این اولا. ثانیا مواردی هستش که اگر بیان قطعا به نفعشونه، حتی اگر فرزندشون رسیدگی بشه، حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه. الان کسانی هستن که اموالشون بعضا امکاناتشون در داخل یک سرپرستی درستی نداره. افرادی که زینف هستن اونا رو میترسونن، یا اگر بیه چنه چنان میشه. نه مسئله مالیه. اگر احیانا مطلبی هم هستش خب بیان اینجا، سوالی ازشون میکنه، تحقیق ازشون میکنه و مسئلهشون روشن میشه.
بله بشه تابید، بشه تابید که ما ایرانیایی که میخوایم برگردیم ایران ممنوع ورود نیستیم، ولی که بیان دیگه رب و رب اونو میکشن دیگه. و آزادی بیان هم که در ایران به وفور پیدا میشه، منتها آزادی پس از بیان وجود نداره. و مطمئنن ما بیایم اینجا و خود رهبرشون هم گفت بیایید و اعدام بشید دیگه، نعمتش اینه که شما تقاص یا کارهایی که کردی را در خارج کشور خواهید داد و روحتون در آرامش هست. صحبت روح کردم، نوید افکاری عزیز چند روز پیش سالگردش بود که هم مادرش هم پدرش صحبتهایی کردن که به موقع براتون خواهم به اشتراک خواهم گذاشت. بریم بی سوادی های مسئولین جمهوری اسلامی رو ببینیم. و اون خبرنگارش بود که داشت گیر میداد به خبرنگار افغان که مواظب باش به تو چه مربوطه پدر سگ، و اینم رئیس قوه قضاییش. بریم این سراغ بی سوادی مسئولین دیگه‌اش ببینیم به کجا خواهد رسید.
آقا اصل دعوی شما چیه؟
بله ما دعوایی نداریم. من در
دعوی نه دعوا، دعوی یعنی خواسته، یعنی آنچه که اعلام می‌فرمایید.
بله خدمت شما صحبت که ما 40 سال است که سیاست درهای باز رو داریم عمل می‌کنیم. و یه مقدمه شما فرمودید که اگر درها رو ببندیم انحصار ایجاد میشه، تولید داخل به اصطلاح پوست ملت رو مجدد میکنن. من یه مقدار میخواستم با مردم صحبت بکنم، بگم 40 سال کی پوست شما رو کنده؟ 40 سال باز بوده در پا، 40 سال ما اقتصاد باز رو داشتیم، تولید ما
40 سال اقتصاد باز
بله داریم. بله ببینید تو این 40 سال
تو لوازم خانگی یا نه کلا
ما هیچ ممنوعیتی تا سال 97 نداشتیم
در باره لوازم خانگی.
سال 97 ممنوعیت نداشتیم، مثلا قانونم بعدن اومده بود، قانون فکر میکنم سال 90 بود تصویب شده، شما اجازه جلوگیری ندارید، باید تعرفه گذاری بکنید، تعرفه گذاری ما هم حداقل بود.
نخواهید داشت. ما امشب در گفتگوی ویژه خبری میخوایم به هر چی ابهام برای شما پاسخ بدیم، به این ویروسی که میخواد تموم بشه، شاید هوا گرم بشه عین آنفولانزا اونم میره. هیچ نگران نباشید، صبر داشته باشید، عین سرماخوردگی میاد میره. من خودم فکر می‌کنم مبتلا شدم، 2 هفته پیش دقیقاً این علائم سرماخوردگی رو داشتم، یه شکل دیگه بود، کاملا هم خوب شدم و هیچ مشکلی هم ندارم. دقت می‌کنیم، درست می‌شیم. اگه نتونستید گفتگوی ویژه خبری رو ببینید، تمام پست‌های گفتگوی ویژه خبری در کانال سیمونیون.
بله، باید بگم یادش به خیر، ای کاش همون روزها بود، ای کاش همین خانم میومد به جنگولک بازیش همین حرفو می‌زد. ولی به گفته خودشون 116,000 نفر و به گفته خبرگزاری یا روزنامه جوان 7 برابرش کن 700,000 نفر یا به گفته ثبت احوال 500,000 نفر جونشون رو در این 1.5 سال از دست دادن، در زمانی که در تمام دول اروپایی در کشورهای خارجی مردم را می ترسوندن. این خانم آمد با جنگولک بازی و عملیات جانگولر، هیچی نیست، با گرما تمام میشه و نگران نباشید، نترسید و دیدید که چه اتفاقاتی افتاد. کرونا هنوز از ایران بیرون نرفته، نه از ایران، از جای دیگه هم بیرون نرفته، ولی کنترل شده است. دانمارک همین چند روز پیش ریختن بیرون و بزن و برقص که بدون ماسک میتونن خیلی راحت کارشون انجام بدن. همین هلند ما 2-3 روز دیگه قراره که فاصله اجتماعی 1.5 متر داشته بشه و دیگه تمومش بره پیکارش، ولی ایران هنوز روزی 600 نفر به گفته خودشون و به گفته دیگران، به گفته یکی از نمایندگان قدیم مجلس 1500 نفر در روز الان کشته میشن. متاسفم. دکتر مهرزاد رو داریم که در تو کرونا صحبت میکنه و در افتاده با وزارت بهداشت و ببینید چه چیزهایی که صحبتهایی را میکنه. خانم چیزی نیستش، گرما میاد و همه چی میره. من همین پیروز بود که گلوم درد گرفته بود. سرکار خانم دکتر مجری شبکه خبر بود فکر کنم.
گفتن که داره پلیس امنیت عمومی فی انتظامی شهرستان رودسر در اجرای دستور پاسپورت محترم شعبی اول دادسرای رودسر بدین وسیله به شما ابلاغ میشه در ساعت 8 مورد خیرین 26400 جهت پاری از توضیحات پلیس امنیت عمومی رودسر حاضر شد. نکنین کارا رو، با خودتون درکنین. مثلا من بگم که سقوط هواپیمای اوکراینی داخلش کی بوده، یا اینکه دستور از رئیس کل نیروهای مسلح بوده. من میگم 10,000 نفر شما اعدام کردین توی زاهد، توی اهواز، بازم میخوای ببریم بالات کدوم پلیس امنیت؟ امنیت بگه وجود داره مگه؟ من در اونجا حاضر نمیشم، هر غلطی هم میخواین بکنین بکنین، من اینجا از خودم دفاع مشروع میکنم، خودم به تنهایی دفاع میکنم. اگر بخوام منو بگیرن، من در حد مرگ از خودم برای نبرد آماده هستم. من یعنی حاضر ببینید اینقدر شما کثافت کاری کردین که من دارم چربی میذارم، شهادت طلبانه آمادگی دارم به خودم، حاضرم فنا کنم برای چی؟ برای وطنم. در مورد بیماری کرونا چقدر کشتار شما کردیم؟ به دستور کدوم قسمت بود؟ برام پلیس امنیت شدیم.
آرامستان باغ رضوان اصفهان یه کار عمرانی جدید که اینقدر متاسفانه تعداد مرگ و میرا این داستان زیاد شده به صورت سنتی دیگه، قبرا رو حفر نمی‌کنن و تو خاک حفر می‌کردن به صورت پیش ساخته آماده میشه این قبرا تو کارگاه، قبرای بتونی، و بعد میاد اینجا همینطور که میبینید ریسمون کشیدن این قطعه زمین به این مساحت ها و اینا رو کنار هم قرار دادن، احتمالا 3 طبقه خواهد شد و دیگه اینا نمای داخلیشه که الان چند طبقه رو هم این قبر را گذاشته شده.
بله، از دان دیدید که دکتر مملکت ها به خاطر اینکه حقیقت رو گفته به دادسرا اعزامش میخوان کنن و تهدیدش کردن و نامه برش آمده، و بعدش هم دیدید که این جوان خوشزبون اصفهانی در اصل قبرهای پیش ساخته داره میگه و کشتار وحشتناکه، ولی اینا از رو که نمیخوان برن که، و حالا شروع شده به واکسن زدم. من فیلم هایی رو دیدم، عکس هایی رو دیدم که واکسن سینوفارم چین صفش از آسترازنکا بیشتر، آسترازنکا از سینوفارم چین، ولی برکت خالیه و واقعا پربرکت بود. 1 میلیارد دلار پول گرفتن در حالی که میتونستن با 760 میلیون دلار 120 میلیون دوز واکسن فایزر وارد کنن که خب متاسفانه نشد و این کشتار هم براشون نعمت بود دیگه. بریم سراغ دزدی در مملکت ما. دزدی دو تا آیتم دزدی با هم دیگه ببینیم، بعد کرونا رو دوباره برمیگردیم، بعد میریم سراغ ضد واکسنی یا اینا که ضد واکسنن. این دیگه خیلی اینه کجای دلم به قول معروف بزنه. ببین دو تا آیتم های دزدی رو ببینیم و برگردیم.
شب ماشینم اینجا پارک کردم، پس صبح اومدم ماشینم ببرم، نگاه کن اومدم باتری و ایسیوشو کچ کردم، لوازماشو باز کردم، باتری و چراغاشو باز کردم، نگاه کن اومدن چیکار کردن، آینه‌هاشو باز کردن، دستگیره رو زدن خورد کردن. تو دریاشو باز کردن، شیشه میشهشو زدن خورد کردن، داشبورد کیلومتر هرچی داشته باز کردن. این امنیتی که میگه مرا ما درست کردن، زافاسشو بردن، وسایلشو بردن، سیمه اینا رو گرفتن، سیم از ته قطع کردن. نگاه کنید چراغا رو باز کردن، این لاستیکیه که برای من پنچر کرده، لاستیک من نگاه کن چیکار کردن، خدا لعنتشون کنه.
یا یک شب اومدم سراغ ماشین و دیدم باتری ماشین نیستش. شاید بگم 6 تا 7 خانواده نه نفر بسیج شده بودن که حالا یکی زنگ میزد باتری بخره، یکی میخواست باتری ماشینشو باز کنه به ماشین من ببنده. بعد از یه 20 دقیقه گذشت، دیدم باتری ماشین خودمو دارم میارم. گفتم آقا این کجا بود؟ یه بنده خدا اومد جلو، البته از اهالی محل نبود آقای دو
گذری،
گفت آ دکتر شرمنده ببخشید من نمیدونستم ماشین شماست. گفتم خب حالا ماشین من تو نباید باز کنی که.
بله دوزی هم وقتی میدونن که دوزا آقای دکتر سلبریتی، آقای دکتر لاکچری هست و اینا، عذرخواهی میکنن، معذرت بخوام ببخشید، ولی باقی که باید خون دل جون میکنن، پول در میارن، خونه میخرن، ماشینی میخرن، به 2 دقیقه 2 ثانیه دل دوزی میشه و برش هم یخو شد که شد دیگه، یارا غریب هست، مشکل نداره دیگه. بریم سراغ فقر در حوزه علمیه، بریم گوش کنیم.
Thank you.
رفتی از دنیای خاموشم صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دست هایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
مادر خونه از رحمت خدا را تو این جمع افرادی هستند که مادراشون در اثر واکسن به رحمت خدا را بس بالا کنن، نگاه کنن اینا خانواده هایی بودن که مادرشون در اثر واکسن از دنیا رفت،
واکسن برکت.
آقای وزیر بهداشت، آقای وزیر کشور، همه ما میدونیم شما انقلابی هستید، آقای رئیسی شما انقلابی هستید، این آقایون دل سوخته های نظامن، این آقایون همشون ددمنشان انقلابن، بعضیشون خانواده شهیدن، بعضیشون عزیزان برای انقلاب جان میدن. خواسته ما اینه که اجباری بودن واکسن را از روی ملت ایران مثل بقیه ملت های سراسر عالم بردارید.
بله.
بعد از حدود یک سال واکسن وارد ایران شده، حالا شروع کردن این جنگولک بازی و مسخره بازی هاشون. اون واکسن برکت که آمد و که آب مقطری بود و واکسنی که می زدن و جوانای مردم و خانواده های مردم رو عزادار می کرد، صداشون در نمی آمد. تا واکسن خارجی وارد شد شروع کردن از این آخوندک ها بگیرید تا پرستوهاشون. ببینیم پرستوه نظام چی میگه. اینجا دیگه مشکلی، حجاب مشکلی نیست، حجاب اینجا اجباری نیست، ولی اینجا واکسن اجباری زدن ضد شباد بیای بیرون دیگه. پرستوه هم هست ایراد نره، این لحظه اینو پرستوها رو میخواد دیگه. لحظه مردن قاسم سلیمانی، تشییع جنازه قاسم سلیمانی، هیچ وقت یاد نرفت یه پرنستار لبنانی مقیم آمریکا را براشون آوردن و دست در دست یک خانم محجبه گریه میکرد برای حاج قاسم. بریم ببینیم این خانومه که آخرش هم مرید حاج قاسمه چی میگه در رابطه واکسن اجباری.
رسیدیم محصول شرکت گیلیاد. گیلیاد یک شرکت اسرائیلیه. ما جمهوری اسلامی، ما ملت ایران هیچ دشمنی بزرگتر از اسرائیل نداریم. اول اسرائیل، دوم عربستان سعودی. خواهش میکنم بریم سرچ کنیم. رسیدیم تو خیلی از جاهای دنیا پس زده شده. الان مرگ و میرا بیشتر به علت رنتسیویره. اونایی که خانه می نشینن، اونایی که به طب اسلامی، به طب سنتی اعتماد می کنن، نمی میرن خانوما، نمی میرن. ممکنه سخت باشه ولی نمی میرن. خب ما عوارض باکشن عوارض داره، مردم از عوارض باکشن می میرن، خودشان لخته می شه، سکته می کنن، بازم می زننش به حساب کرونا.
آفرین
ما نمی زنیم. مردم ما شایسته ی داروهای سهیونیستی، برنامه سهیونیستی نیستن. ما زیر بار سهیونیست جهانی نمیریم.
آفرین تو قرآنشون اومدید فقط نکنین از جمع.
ابداً این اصلا نیست. تمام ادیان
میگن شما نمیفهمن، میگن شما مردم نمیفهمن. چی میفهمه بعد؟ من نمیدونم، من میگم مردم نمیفهمن. اینا نمیفهمه، این مردم نمیفهمه.
ما میدونین ما فرزندان قاسم سلیمانی هستیم.
تکسیم
ما فقط حاج قاسم و دیانت حاج قاسم سلامت حاج قاسم رو قبول داریم. ما تربیت یافتگان مذهب حاج قاسم سلیمانی هستیم.
بله، دشمن اون اسرائیل، گیلاد و بیل گیتس و چرت و پرتایی که امثال اون حسن عباسی مریض با رائفور احمق و این جغجغه های نظام که صادراتی های نظام که با ددبای خیارشور ردشون کردن، این ور چرت و پرتایی که زده میشه و حرفایی که زده میشه و یه گوشکوبی مثل این، پرستوی مثل این میاد اینجوری ور میزن و نزن تو بی شعور، نزن چی باید بگم، ولی باید بزنی، اجباره، چون تو ناقل هستی. نمیدونم باید چگونه توضیح بدیم. البته مشکل اینا نیستن، مشکل اون تلویزیون احمقیه که میاد این نوع طب سنتی را تبلیغ میکنه. و دیدید که چند هفته پیشم گفتم پناهیان داشت خطه نشون میکشید که وزیر بهداشت باید طب سنتی رو قبول کنه، وگرنه ما اجازه نخواهیم داد فایزر مایزر وارد کشور بشه دیگه. فایزر سی که چند، ما طب سنتی داریم، ادرار شطور، انبرنسا، تاپاله خر، نمیدونم با چی بهش بگیم، یا روغن بنفشه همراه با نبات، همراه با پنبه آغشته به روغن بنفشه بکن برو تو خوب میشی. بله، اینا رو میخوان. بریم این صحبت طب سنتی، بریم طب سنتی هم گوش کنیم. بعضی موقع آدم عصبی میشه دیگه، یک نمیدونم مخشویه دیگه، چیزی دیگه نمیشه انجام داد گفت دیگه.
گفتگو میکنم با دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19، سرکار خانم دکتر آبدینی. خانم دکتر سلام بر شما. ما شنیدیم نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشتین و ازشون خواستین که دستورالعمل طب ایرانی در کمیته علمی کرونا تدوین شده به دانشگاه‌ها ابلاغ بشه. اول می‌خوام یه توضیحی بدین در مورد اینکه این دستورالعمل‌ها چی هستن و اینکه آیا ابلاغ شدن یا هنوز آقای وزیر دستوری برای ابلاغ اونها ندادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بله دقیقا همونجور که فرمودید، خب ما در کمیته علمی با توجه به این که زیر کمیته های مختلف و گروه های مختلف علمی هستیم و در باب بالینی، آی سی یو، زنان، کودکان و گروه های مختلف، حتی بازتوانی و ویروس و واکسن کمیته های مختلف داریم. خب یک دستورالعملی از این کمیته ها در واقع استخراج میشه و به مراکز درمانی ابلاغ میشه. با توجه به اینکه لزوم به کارگیری طب سنتی یا ایرانی جهت درمان تکمیلی یا مکمل در بیماری کووید 19 حس می شد، با توجه به اینکه در تمام جهان در واقع داروهای گیاهی و داروهای هربال به عنوان درمان کمکی استفاده میشه در پیشگیری یا درمان، این هستش که ما هم جلسات مختلفی با مطالعه طرح‌های مختلفی که در ایران حتی در کشورهای دیگه ممکن انجام شده باشه و استخراج مطالب علمی همراه داروسازان بالینی ایرانی، متخصصین طب ایرانی و متخصصین بالینیمون در کمیته علمی یک دستورالعملی رو تدوین کردیم و در واقع مثل بقیه دستورالعمل‌های کمیته علمی خواستیم که این هم به مرکز درمانی ابلاغ بشه که انشاءالله به زودی این کار انجام خواهد شد.
ما پولمون اونجا گیره و میخواییم که آزاد بشه، حالا با این طریق. آقا جان شما میخواید واردات داشته باشید، پولتون آزاد بشه، یه چیز دیگه استفاده بکنید. هوای آلوده داریم، خودروهای هیبریدی بیارید. به فرض مثال دارم میگم و اصلا میگه مثال عرض کردم و چون همین به ذهنم رسید اون موقع، همین الانم هم همینو میگم. و پولی که برای واکسن، برای خرید واکسن خارجی که به قول حسدالی نه تعهدی داریم و نه میدونیم که دقیقاً از کجا باید وارد بشه و هیچ تضمینی براش وجود نداره، این همه هزینه میکنیم، ضمن این که داریم میگیم که پول ما گیره و میخواییم آزاد بشه. اینها رو همه رو در نظر بگیرید. خب این سوال واقعاً پاسخ شفافی هنوز
واقعاً باور کردنی نیست. ما در مملکت ما دبیر ستاد کرونا داره میگه که طب سنتی باید وارد بشه، از این ورم یه نفر آورده نمیدونیم کی هست و میگه خودروی فلان بیارید. من مثال دارم میذارم واسه چی باید واکسن وارد بشه. ما واکسن اصلا نمیدونم، اصلا اون مملکت واقعاً شترگاف پلنگ شده، یعنی اصلا سگ صاحبش تو اون مملکت بین مسئولین نمیشناسه. ببین این آیتم را هر روز روزی ده ها فیلم من این گونه میبینم و نمیخوام اوقات شما رو بیشتر از این تلخ کنم، به خصوص از اینایی که در ایران هستن. فکر کنم دیگه دارن با پوست و گوشت و استخون دارن لمس میکنن این نوع فیلم ها رو و زنده دارن میبینن. این فیلم هم ببینیم و بعد بریم سراغ آیتم های دیگه.
لعنت به تو، لعنت به تو خامنه ای. ببین بیا قبرستون یه روز ببین، ثانیه به ثانیه دارن جسد میارن. چقدر خانواده ها رو داغدار کردی.
چه بلایی که کرده مبتلایم،
191 صفحه کلار در خدمتون هستم و بریم سراغ موبایل چینی. شنیدم شائومی قرار دیگه سرویس در ایران نده و یکی از چیزهایی هستش، یکی از موبایلهایی هستش که خیلی در ایران خرید و فروش میشن، من تو اروپا ندیدم، خیلی در ایران خرید و فروش میشن و قرار شده در کره شمالی، سوریه و ایران دیگه سرویس نده و قفل کنه آپشناشه. من نمیدونم، امیدوارم که نشه، وگرنه موبایل‌ها رو دست مردم میمونه و نمیدونم با چه کار انجام بدن دیگه. وقتی تحریم‌ها و در اصل سنبن پرزور باشه همین اتفاقات میفته. این تیکه رو با هم دیگه ببینیم قضیه از چه قراره و بعدش برگردیم. و صدای بسیار زیبایی داشت این خانم زیبا، زیبا صدا و زیبا رو، که لعنت بر پدرت خمینی که چه استعدادهایی را کشتی.
با توجه به اینکه این خبر در رسانه‌های رسمی منتشر نشده، یعنی منبع رسمی نداره، از طرفی خود در واقع سایت شیائومی تو بلاگش هم به این موضوع اشاره نکرده و هیچ اعلام رسمی هم از طرف شیائومی صورت نگرفته، ما نمیتونیم در واقع تایید بکنیم این اتفاق رو، حداقل راجع به ایران، به خاطر اینکه اصلا شیائومی با ایران به صورت مستقیم کار نمیکنه و هیچ فعالیت مستقیمی نداره با ایران. ولی خب از طریق در واقع روابطی که داشتیم داریم بررسی میکنیم ببینیم آیا واقعا صحت داره یا نه. اما به لحاظ در واقع رسانه‌ای اگه بخوایم به موضوع نگاه کنیم، چون در واقع منابع اصلی و منابع معتبری که خود شیائومی در واقع از طریق اونها اطلاع رسانی میکنه این خبر منتشر نشده، ما بعید میدونیم که در واقع قطعیت داشته باشه.
لطفاً آستینت رو بدید بالا.
بفرمایید.
بله، اینو بگیرید بمالید به بازوتون.
اینجا؟
بله.
خوبه؟
عالی. خب آماده
ای؟ اینجوری میخوایی بزنیم؟
آقای محترم شما آقا هستید، من که جور دیگه نمیتونم بزنم یا لمستون کنم، بعد اینجوری بزنم دیگه. خب شما آماده باشید، من میزنم. بازتون همونجوری بگیرید. یک دو سه. خب
بفرمایید. دستتون درد نکنه.
بفرمایید.
خیلی ممنون.
دوز دوم 28 روز دیگه بیاید بزنید.
28 روز.
بله
بله.
نفر بعدی لطفا.
بله، طنز بسیار زیبایی بود که همین یه هفته پیش رئیس ستاد امر معروف نهی از منکر اصفهان، فکر کنم فرقی نمی‌کنه کی هستش، گفته بود که زنان پرستار اجازه ندارن که به مردم واکسن بزنن، دست بهشون لمس میشه و این حرام و خلاف شرع. و از این صحبت‌های چرت و پرت دیگه من نمی‌دونم اینا از کجاشون در میارن، البته به کجاشون در میارن که در میارن دیگه، اینا دیگه فقط عشقی مسئله دارن دیگه. و سریع هم هنرمندان ما سریع طنزش هم ساختند و دیدیم. قبل از اینکه بریم صحبت های پدر و مادر نوید عزیز افکاری که ناجوان مردانه کشته شد را و بعد از کشته شدنش صد برابر قهرمان شد ببینیم، یک آخوندک دیگر رو ببینیم و بعد مستقیم این سراغ دوتا آیتم پدر و مادر نوید افکاری.
زمینی که روش نشستید برای این پنج تن خلق شده.
این پنج تن یه شأنشون امامته، یه شأنشون رسالته، اینا علت خلقت عالم.
همونی که پدر ما آدم ابوالبشر رو نجات داد، ما هم همون نجات. 300 سال گریه کرد آدم، چه نجاتش داد؟ یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. گریه کرد بر حسین.
داد خواهم من تا آخرین، تا لحظه آخر زندگیم داد خواهم. داد خواه خون به ناحق ریخته پسرم هست. داد خواه ست جوونم که الان 3 سال، 2 سال وحید و حبیب و نوید زندان بودن، 1 سال 2 پسرم تو زیرزمین عادل آباد تنهای تنها دارن زندگی میکنن. تا آخرین لحظه مرگم داد خواهم.
من همه عمرم رو دو شک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم.
شلوار تو سینه خود خفه کرد. من دکان نخواهم نشست.
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن بیکن با این همه از اینو سازکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره انسان بیگناه در باری که با تمام توان خلاص کرده داریم تا صدا من اعدام
بدونید آزاد باشید. اگر من بیدارانی دارم کنم عقل و منطق مرکن کنید. اولین قربانی بیدارتی این بیدارگاه به اصطلاح عدالت نسبت نبوده.
بله، روح شاد، یادش گرامی. و اون روز خیلی خیلی دور و دیر نیست که تقاص و انتقام خون به ناحق ریخته شده نوید افکاری را بگیریم بگیرن. مطمئنن این روز خیلی نزدیکه. در حالی که مملکت ما در خرافات به سر میبره، تلویزیون که تمام قد دست خرافه پرستان هستش، یارو رو آوردن تو تلویزیون و در رابطه با خودتون گوش کنید. من قفل کردم خدایی، گوش کنید و برگردیم.
من تو کربلا داشتم میرفتم، گوشتم شد، یه جا زدم بغل غذا بخور، نشستم لب یه جدول یه غذا گرفتم، غذا رو گرفتم داشتم میخوردم، حسن فکر کن اینجا جدوله، یه آقای اینجا وایساد، اینجا قد دو متر عرضشونه 90، یه دشتاشه چرک مرتنش اومد بغل من، من یه ذره رفتم اون برتر، اومد بغل من، غذامو خوردم رفتم به این ساب موکبه، گفتم غذای خوب داری میدی، پذیرایی به این شیکی تر و تمیز. این بابا دست گذاشت رو شونه من، او کارش نداشته، یعنی روستای اومده هیچی نداره، بس کرده سایه بشه، سایه بشه، زائرا بشینن تو سایهش غذا بخورن.
بس گردنی پدرسگای ولگرد.
بله، از سایهش یه نرخه را آوردن، از سایهش استفاده کردن. حتما دیگه اعتقاد دارن، اعتقاد دارید، به اعتقادات مردم توهین نکنید، چشم توهین نمی کنیم. در حالی که رو تلویزیون پر شده از این یک و جونورها، حیاتی، اخبارگو، خبرگو، کسی که 40 سال 30 سال زحمت کشید برای تلویزیون، ببینید حال روزش به کجا رسیده که چه کارهایی را انجام میده. با هم گوش کنیم و ببینیم و بعد بریم سراغ یک آهنگ دیگه.
سلام، همه ی گزینه ها
میزه برات، اگه دلت نخواد با ما را بیاد، بی تو میره این در، رفتم از عشقم نبری، به این میگفت که منم ببری، یه میگفت که دلم نشکنی، یه به ترکیه دل، تو که بلدی منو شکری نرو، میخندی دلم این لرزه، تو که غیرتی میشی همه جا رو من، همین به دنیا میارزه. حالی داره اون چشات، ندیدم مثلش بیاد، دور نشی ازم زیاد که والا میمیرم برات.
برای همه ملت ایران گزینه های سعادت و سلامتی و شاد کامی و بهروزی را آرزو می‌کنم.
بله، گفتم برگردیم یه آیتم، دو تا آیتم دیگه پشت سر هم بریم بعد بیاریم یه آهنگ. این آهنگ بود، پشت بندش هم یه آهنگ دیگه دیدم، خیلی دیگه خوش به حالتون میشه، یه خیلی دیگه ریتم به هم میخوره. بله، آقای حیاتی بودن دیگه، بالاخره پول دیگه، بنده خدا بازنشسته، پول بازنشستگی مطمئنن کفاف نمیده و مجبوره در این آیتم ها شرکت کنه و متاسفم در کشورهای اروپایی غربی از اینا به عنوان استاد استفاده میکنن، استفاده بهینه میکنن برای ساختن اخبارگو، خبرگو، مجری تلویزیونی، ولی خب در مملکت ما با تیپا میندازن بیرون که چرا به ایشون گفته من از ابی خوشم میاد. بریم عباس فخرآور، شاه عباس فخرآور رو هم دیگه گوش کنیم. چرت و پرتاش ها بد نیست و بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم.
چپ بین جنبشی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد، نبرد با چپ بین الملل، فقط Make America Great Again نبود، پرزیدنت ترامپ نبردی با چپ بین الملل شروع کرد. پی چپ بین الملل به تن همه ما خورده، به تن من خورده. من وقتی پا تو آمریکا گذاشتم سال 2006، یه دفعه دیدم تمام رسانه‌های چپ، دو ماه بود تو آمریکا بودم، همه جا واشنگتن پست، نیویورک تایمز، همه جا داشتن مطلب می‌نوشتن، حمایت می‌کردن. یه دفعه فهمیدن من کمونیست نیستم و نگاه کردن دیدن آقا ریچارد پرل من آورده آمریکا، معاون وزیر دفاع آمریکا، و دیدن من دارم با پرزیدنت بوش ملاقات می‌کنم. یک دفعه جریان چپ بین‌الملل حمله وحشیانه، من اصلا انگلیسی هم نمی‌دونستم اصلا اینا چی دارن می‌نویسن، برای چی می‌نویسن این حمله ها، برای چیه؟ نمی‌دونم وبسایت مادر جونز. بعد دیدم تمام اینا چپ‌ترین و کمونیست‌ترین رسانه‌ها هستن و همراه رسانه‌های فارسی همه با هم شروع کردن علیه من فحش نوشتن، شایعه درست کردن، حمله کردن، و منم تک و تنها توی کشور غریب از زندان زیر شکنجه اومدم، توی پناهنده سیاسی هستم توی کشوری که حتی زبون هم نمیدونم، و همه دارن ناجوان مردانه حمله میکنن. من مفهوم حمله چپ بین الملل رو میفهمم. خشمی که امروز در من میبینید، شناختی که میبینید من دارم از چپ بین الملل، برای اینکه من از زیر آوار چپ بین الملل بیرون اومدم، با افتخار سیاوش گونه بیرون اومدم با شمشیرم، و حالا ریشه هاشون رو در هر کجا میزنم. هیچ کس هم بهتر از من اینها رو نمیشناسه توی تمام این فضای رسانه های فارسی. پرزیدنت ترامپ توی مقیاس بزرگتر با چپ بین الملل در افتاد، نهضت بزرگی رو شروع کرد، بسیار هم نهضت موفقی بود.
میدانم تو افتادم مبر دگر یادم مبر دگر شکست دل آزرده به لب رسیده جانم بدون تو نتانم من عاشقت میمانم از این آتش از عشق تو نشسته بر جانم سوزد دلم فغان نمی آرم می میرم از غم تو می دانم
یعنی اون انتظاری که از تیم ملی داشتیم ما برآورده کردن، واقعا بهشون تبریک میگم. همون صحنه که لاپایی زد
لایی
دیگه
لاپایی
بله جدا فوتبالیست های ملی پوشمون با آقای اسکوچیچ، من معتقد بودم اعتقاد داشتم که آقای اسکوچیچ مربی خیلی خوبی هستش و برای حال حاضر ایران خوبه، حتی اگر ایشون به جام جهانی بره با همین مربی رو نگه دارن، چون تیم ایران تیم بسیار عالی است. فقط ایشون یه فرم دهنده هستش و همون صحنه که لاپایی زد در صورت لایی زد. البته دمشون گرم. عراق و سیور سف با دیک آتفوکات، نه آتوکات آدوکات چیزایی که میگن، آتفوکات درسته، بردن و بازی اول هم که سوریه رو بردن که مربی ما، دوتا مربی ما وحید هاشمی و آقای اسکوچیچ هم کرونا داشتن. ماه دیگه با امارات در دبی داریم و با کره جنوبی در تهران داریم که سیستم وی آر یا فار به قول هلندیا انجام خواهد شد، میارن در داخل ایران و قراره که کادر پزشکی و کسانی که واکسن زدن رو وارد استادیوم کنند. حالا استادیوم اکثرا باز شده ولی خب ما اندر خمی یک کوچه ایم دیگه، نمیدونن چه کار دارن میکنن. یادتون آقای انابستانی اون نماینده که زد تو گوشه سرباز، اگه یادتون باشه که خیلی هم طلبکار بود، ایشون هفته پیش رسما از این سرباز عذرخواهی کرد و بعدش هم آقای رئیسی گفتن که گوشت همه چی تحت کنترل، نگران نباشید، گوشت همون 3000 تومان خورده ای میمونه، نگران نباشید. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و خیلی خوشحالم که این سرباز انقدر پیگیر شد تا آقای عربستانی یا عنابستانی فرق انتوشه دیگه زیاد مهم نیست، ایشون عذرخواهی کرد.
آقای اکبری هستم، سر دعواده دولت شیفتم. این ماشین اومده رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زدی زیر گوش من، یه شک زدی زیر گوش من.
اینا همون چکو باید بخوری،
نوبت منو میرسه،
نوبت
که تحقیرت کنم.
من که فکر میکردم که این مملکت رو امثال من و من حفظ میکنیم. خیر آقا خیر، محبت این جامعه رو حفظ میکنه، عشق و همدلی ما رو حفظ میکنه، دوستی با این مردم بابشدان و بامرام ما رو حفظ میکنه و جامعه ما رو. این مرد میدن. هی بر نداریم بگیم رسانه بیگانه، عوامل بیگانه. بیگانه من و شمایی، بیگانه من و شمایی، بیگانه با درد مردم، با حرف مردم، با فقر مردم.
نسبت به کالای اساسی مردم ما هیچ نگرانی نداشته باشن، این موضوع مرتفع شده. ما روزنه هایی هم که میبینیم روزنه های بسیار امیدوار کننده است. من
این روزنه های امیدواری برای شما آشنا نیست؟ دقیقا نگران چی نباشیم؟ آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم مواد غذایی در مرداد 1400 رو تا 255% اعلام کرده. چند درصد ما توانایی خرید این مواد غذایی رو داریم؟ دبیر کل اتحادیه مواد غذایی پاسخ میده قدرت خرید مردم برای مواد غذایی در 4 ماه گذشته 35% کاهش یافته و علت اون گرونی و رشد دو برابری قیمت کالاهای اساسیه. همون کالاهایی که آقای رئیسی میگه در این بازه مصرف مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش داشته. با افزایش قیمت اقلام پروتئینی در بسیاری از خانواده‌ها ماکارونی جایگزین برنج و سویا جایگزین گوشت شده. اون وقت حضرت حجت الاسلام تو چشم ما ظلم میزنه و میگه
نسبت به کالاهای اساسی مردم ما هیچ نگرانی نداشته باشن.
وقاحت خودم داره.
بله، از هر چی بگذریم سخن وزارتخونه های رئیسی خوشتر از وزیر بهداشت قدیم بودجه که بهش دادن میز و صندلی وارد کرده. باور کردنی نیست، درسته؟ میز و صندلی وارد کرده. اینا ببینیم، بعد بریم سراغ وزیر ارشاد و بعد بریم سراغ آقای حسینی وزیر قدیم ارشاد که چقدر داره سنگ میزنه برای وزارتخونه های رئیسی دیگه. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد.
بعد گفته بودیم بعد واردات یکی از در واقع چیزها، یکی از این ارگانهای دولتی واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود به جای تجهیزات پزشکی.
متوجه شدیم یکی از وزارتخونه هایی که حالا اون موقع من خب گزارشش هم به مراجع زیرب دادیم، به دستگاه های نظارتی دادیم، وزارت بهداشت بود که بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای اضطراری و مورد نیاز بیماران در واقع صعب العلاج اختصاص میدادن، متاسفانه بخشش به این ابزار آلات اینچنینی اختصاص داده بود که من توی نشست اولا نامه گزارش ایشون هم به دولت دادیم، هم به خود اون وزیر وقت دادیم و هم اینکه به دستگاه‌های نظارتی، و خیلی محکم هم ایستادیم و به هر حال پرونده به سرانجام رسیدیم.
چند ماه یعنی ترتیبات اجراییش چجوری؟
این ترتیبات اجراییش دوستانه اصحاب فرنگونه میدونن به چه نحویه. ما صندوقمون فعال تو همین بحثا، کاملا مراوداتش روشن، اینا کارت اعتباری دارن، یه کار هنر کارت دارن، همین طیفی که در واقع تو این بحث هستن. ما تلاش کردیم با در واقع خود دوستان ما در صندوق این کار رو دنبال خواهند کرد، باهاشون ارتباط خواهند گرفت و تلاش خواهد شد با نهایت اون اختزاعات در واقع رفتاری با اصحاب فرهنگونه انشاءالله این کار انجام بشه. فکر میکنم که کار بسیار خوبی صورت گرفته در ابتدای کار دولت مردمی و این در واقع نوید اینو میده که انشاءالله ما با حمایتی که آقای رئیس جمهور و دولت محترم از حوزه فعالیت‌های فرهنگی هنری خواهند داشت، انشاءالله بتونیم فصل نوعی رو در شکوفایی فرهنگ هنر در کشور عزیزمون در هم بزنیم.
بله انشاءالله. خیلی
ببینید وزرا اصلا معطل نکردن دیگه، رأی اعتماد گرفتن، اصلا وزارتخونه‌هاشون کارو شروع کردن.
من فقط یه مسئله دارم، چرا بازیت سرزده میرن وزرا؟ این همه دوربین باهاشون هست آقای دکتر. بازیت سرزده رو باید صدا و سیما این پایین زیرنویس کنه، وزیر محترم سمت سرزده رفت بلانجا، تصویر داره های دکتر.
نه ببینید هر وزیر که جای میره بالاخره روابط عمومی داره، افراد داره، اینا که مشکل نداره.
اینطور خدا توصیه کنید نبرن این دوربینا رو با خودشون، مردم خیال میکنن او 6 ماه قبل هماهنگ شده برای اسمش هم گذاشتن بازیت سرزده.
نه ببینید سرزده برای اون کسایی است که براشون وارد میشن،
میدونم،
یعنی اونها به اون صورت اطلاع آنچنانی نداشتن از قبل بخوان تغییر ایجاد کنن، روش های خاصی به کار برن، برای واقعیت ها رو ببینن با چشم خودشون.
باز خوردش تو عموم اینه که آقا ببین تا توکلی نشست پشت میز وزارتخونه برای اینکه ما رو به این اندیشه برسونه که داره کار میکنه دوربین رو برداشته
رو افتاده. ببینید اینها یک به اصطلاح بخش کوچکی از کار هست.
آره تو من وزیر بشم دوربین نمیبرم اگه رفتم بازی.
حالا خب خب خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن که دوربین نمیبینه.
نمیره بله اصلا دقیقاً ارزم همین که اون کار خودش میشه که ببینید.
بله سرزده میرن. خب دیگه بالاخره تلویزیون هست و بالاخره اینا یه روابط عمومی دارن. اون چرت و پرتایی که همیشه میگن دیگه، یعنی همش پروپاگانداست. این یکی دیگه نوبره، وزیر بهداشت جدید که دیگه خیلی دیگه شواف بازی میکنه، خنده بازار. اینو ببینیم بعد بریم سراغ آقای رئیسی که 1,000,000 خونه در سال اینا گفتن که 1,000,000 خونه ما تحویل میدیم. هلندش 95,000 نفر 95,000 خونه تونستن در کل هلند، تازه هلندی که همه چی اوکی از همه چی روی سر جاش هستش، 95,000 تا تونستن. حالا ایران با وسعت 44 برابر بزرگتر از هلند، باید 100 برابر بیشتر از هلند، 44 برابر بیشتر از هلند، یعنی 44 برابر 95,000 تا خونه با درست کنه. منتها چون سکس آبش نمیشه در جمهوری اسلامی ایران، مطمئنن اینا به 100 تا خونه هم برسن باید کلامونه بندازیم بالا. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم که خیلی جالب. بعد بریم سراغ واکنش اساتید دانشگاه که آقای عبدالکریمی رو اخراج کردن. واکنش اینا در تلویزیون چی هست؟
هشت صبح میام تا 12 خیلی قابل قبول نیست. این سوی مدیریت اونم از جایی نیست که اوزان تو تیزان میشه. همه میگرد اوزان تو کنم. شما این ده تا به تلفنه
دارم.
این واقعا در مقابل قبولش نیست. هر دو نبا نظام اصلا. حالا بیاید این پایگاه هم بیاید در این سرین رو بریم. حالا بزنی آقای تو جرمان باشه بزنی آقای ماشتایت این ایسو ایزانسه باش بزنی
بابا زنو هسته بزنی
خانم خاتم ظالمی، خانم بطول محافظگی، آقای علی محمدی
برابر سالان جان کشم سالان
جان
بگیم زده این که شیاده مرزمی هم
بگیم چهار ساعت رو بگیم برای یه تذبیر یه دقیقه
اصلاح بشه از مواردی که ما وعده دادیم که در روز اول دولت انشاءالله دولت با حساسیت دنبال بکنه. مسئله ساخت 1,000,000 مسکن در هر ساله که انشاءالله آقای وزیر محترم مسکن و شهرسازی آقای رستم قاسمی با حساسیت و با جدیت انشالله دنبال خواهند کرد که این وعده‌ای که داده شده در میدان عمل تحقق پیدا کنه. ما باید دولت صادق الوعدی باشیم. در نگاه مردم باید این گونه باشه که این دولت هر حرفی زد قرار است اجرا بکنه، نه اینکه ما می‌خوایم بگیم جنبه رسانه‌ای تبلیغاتی گفته‌های اینطوری داشته باشه. نه، ما بنامون اینه که اون چه گفتیم و اون چه میگیم انشاءالله به عنوان صداقت که اینو باید در عمل دیده بشه. یعنی حتما این کار به عنوان یک ضرورت انشاءالله دنبال بشه.
بله هفته پیش گفتم که آقای بیژن عبدالکریمی، آره عبدالکریمی نامیه که استاد دانشگاه، به دلیل اینکه از خاندان پهلوی صحبت کردن اخراج شدن، بعدش تعلیق شدن، بعدش حرفشون رو پس گرفتن، یعنی اخراجشون رو پس گرفتن. حالا رفیق رفقاش اومدن تو تلویزیون و دارن سنگش رو به سینه میزنن و دارن به قول معروف یک جوری دارن سنگ خوش رو به سینه میزنن که واسه چی اجازه نیست ما چیزی که میخوایم بگیم را بگیم. هفته پیش من خیلی کوتاهش گذشتم که اینم یه صادق زیبا کلام هستش، یعنی مخلص اصولگرا هست، شاکر اصلاح طلباس و در صورت خب هیچ کسی نمیتونه بگه خاندان پهلوی تو این 57 سال چه نکردن برای ایران و خب اینا چه بلایی سر ایران آوردن که واقعا اون 57 سال صدها برابر بیشتر نمایان هست که چه این پدر و پسر چه کار برای ایران نکردن. بریم ببینیم این استاد دانشگاه چی میگه و بعد بریم یه آخوند دیگه ببینیم، آخوند به اضافه 18.
ببینید اگر کاری که در دانشگاه آزاد اتفاقا با آقای عبدالکریمی کردن، من فکر میکنم یعنی یه پیام خیلی بدی به بدنه جامعه دانشگاهی دادن. آدمی که 19 ساعت 20 ساعت در روز کار میکنه، کار علمی میکنه، ببین سخنرانی میذاره، کتاب مینویسه، مقاله چیز. یعنی این نیست که بگی خب من 8 ساعت رفتم دانشگاه کار کردم بیام حالا برم دنبال بیزنس خودم. شما با آدمی که 19 ساعت در روز کار علمی میکنه، حوزه میره، دانشگاه میره، با سپاه صحبت میکنه، با بسیج صحبت میکنه، مسجد میره، منبر میره، هر جا شما بگی میره. از قضا اتفاقا به این آدم همکاران خودش طعنه میزدن که آقا جان من شما برای چی بلند میشی میری حوزه، چرا بلند میشی میری اینجا، چرا بلند میشی میری اونجا. یه همچین آدمی رو شما وقتی میزنی، یعنی داری به جامعه دانشگاهی یه پیام میدی آقا جان من کاری نکن، همون 8 ساعت کار اون صد تو بنداز پایین. ضرب المثل ایرانی ها هست دیگه،
کارمند بی‌خاصیت و
شما دانشگاهی رو میخوای تبدیل بکنی به کارمند.
حالا آقای بهجت رو ببینید، فرمود چرا پیغمبر فرمود من از دنیای شما زن و نماز رو دوست دارم؟ این حدیث پیغمبر اکرم و شهرش رو از آقای بهجت بشن. بعد آقای بهجت شهر میداد فرمود یعنی توی نماز لذتی از رابطه زن و مردی از اون جنس لذت هست به اضافه چیزای دیگه. حالا نه اینکه فقط مردا از نماز اینجوری لذت، زن و مرد فرق نمیکنه، این رابطه برای زن و مرد شیرینه دیگه. اینه که من دیگه نگفتم که این سخن پیغمبر اکرم شارژ آقای بهجت دیدی، من اصلا من نبودم، تقصیر من نیست. دای وقت نگید که تو همه رو آوردی میخوای با لذت تفسیر کنی.
چاوش نه چشم من چزال میمونده، اما دیگه تموم شد عمرم به هر یادت میاد یه روز برام دوست دارم میخوندم، با شوق روی تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد عمرم به پاترون شد.
بله، طالبان به قدرت رسید. 11 سپتامبر طالبان به قدرت رسید و چین، روسیه، ایران، ترکیه دعوت شدن به مراسم تحلیف وزیر وزرا که به دلیل کرونا فقط افراد درجه یک فامیل دعوت شدن و کشورهای دیگه دعوت نشدن و وزیر آموزش پرورشش رو داریم و وزیر نمیدونم یکی از همین تحلیلگرای اصلاح طلبش رو داریم که ازش میپرسن چرا زن در کابینه وجود نداره. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. طالبان عوض شده، 100% گوش کنید ببینید، لاحصل عوض شده. به قول حسین شریعت مداری طالبان نه دیگه، اون طالبان بد که سر میبرن نیست، اینا احتمالا خفه میکنن دیگه، مثل ما تنابه دار میزن گردنشون و گردن مردم و خفهشون میکنن. اینا ببینیم با هم دیگه.
من سوال من نداره، ضرور نیست که در کابینه زن باشه، ما یک قدر برات میگم، یعنی ضرور است که زن داشته باشه ما در کابینه؟
چرا ضرور نیست آقای؟
چی ضرورت داره؟ تو ضرورت چه برام بگو؟
خب زن نصف پیکر جامعه نیست مگه؟
ولی ما خود نصفش ندانستیم اونارا. کلگی نصف میدانه. خود نصف چه رقم نصف؟ همین نصفه که ما تعریف میکنیم، همین نصف خودش غلط تعریف میشه اینجا. نصفی است که تو در کابینه ماندی، نمی نصف است. اگر هر چقدر حقوقش پایمال میکردی و حقش در جای شده، من مثال بر تو میگم. در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا، از این چیزی که در دست آمریکا و در دست از این حکومت غلام بوده، هر چقدر که نشر شده بغیر از فحشا در دفترها دیگه چیز نشر شده، ما خو نکردیم، ما رو خو نمیماندن، نه هیچ کس هم نمیماندن.
نمیشه تمام زنا رو متهم کرد.
نه، ما یک چیز برات میگم، یک چیز من برات میگم، من نمیگم که تمام زنا، من میگم که زنای افغانستان هم همی، تمام زنا در افغانستان همی حقوقه که چهار زن میاد در وجه مثال گپ چی میکنه، مظاهره میکنه، همی تظاهر از همه زنای افغانستان نمیکنه. زنای افغانستان اونمو زنا است که ملت شهید پرور پیدا میکنه، اینا را تربیه میکنه، با اخلاق اسلامی تربیه میکنه، اینا را در مقابل سه تا ستمکش جهان در طی 100 سال اخیر کشف کرده.
بدی کار چی است که یک زن مثلا وزیر باشه آقای؟
چرا باشه؟ ما همین سوال تو بود برای من دوال بود،
چرا نباشه؟
خود چرا نباشه؟ ما برات میگم که چرا نباشه. کاری که زن میکنه او زن نمیتونه اون کارو بکنه، یک چیزی در گردنش میندازی که او قابل از اون نیست که او را پیش ببره، چی کدام فایده سرش مرتب است؟ همین ما برات بگم، من چند روز میشه که همین به صفت یک سیاسی یا
بله، در تلویزیون آقای حمید شبخیز یک نفر آوردن داره صحبت میکنه، تا به جمهوری اسلامی پرداخت مجری برنامه قطعش کرد. جالب نیست؟ در تلویزیون معاند، تلویزیونی که میگن اینا معاند نظام هستن، مخالف نظام هستن، فرق نمی کنه دیگه، حالا حتی اگر انترتینمنت هم باشه میگن مخالف نظام هستن. اینا با هم ببینید آیتم هست، خیلی وحشتناک، یعنی ببینید تا کجا جمهوری اسلامی رخنه کرده متاسفانه. و بعدش دستگیری یک رپر توماج صالحی فکر کنم به دستور مقامات قضایی بازداشت شد به خاطر اینکه یک رپ اعتراضی، رپ اصلا کلن اعتراضی هستش، بازداشت شد و حتی اینا نمیتونن دیگه تحمل اعتراض جوانها هم بشنون. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه. واقعا آدم نمیدونه اصلا این مملکت ما هر روز یه صدای توش در میاد.
حال من به دلیل نوع نگاهم در واقع اینگونه میاندیشیدم، چون نمیدونستم، نادان بودم، بیخبر بودم، گندان من به کتم نمیدونستن، مدیران من به کتم نمیدونستن، فقط شاهی میدونست که ما دشمنش بودیم، نمیفهمیدیم فوش بهش میدادیم، همین. یعنی نه گنده ها من هم نمیفهمیدن، اگه میفهمیدن که یه مورد جاسوس و ماسوس و اگه میفهمیدن نمیدید تو خیابونم خمینی بیاییم علی خامنه ای بیاییم که دایی شما.
خب آقای ارز کنم که وحید
آقای من اکرد کن بری یا آهنگ تو اتوان یه خامنه ای یا خامنه
ای اومد خدا I love you too. بله ارز کنم بگ میکنی شما برو آقا
اگه دیدی درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خودت کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کستی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسون نیستن، یادت باشه کسافت های پشت عبر ها میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قدر تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. جورنالیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درباری، سوراخ مش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ مش بخر، سوپا پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی چه از قره فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و الهه ایکسی، شما خود فروش پولی نزده مقام فیکسین، حیف سالو جیر خورا شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان شتون نمیخواد صاحب کل میزه، آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر بکش تشنهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مزبه جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مجده فردا و تقاس رو. جورنالیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پیت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی.
بله عزیزان، ایشون توماج صالحی هستن که اقبال اقبالی دایی توماج صالحی خواننده موسیقی رپ در پست اینستاگرامی از دستگیری او خبر داد و نوشت حکومت اسلامی نمیتواند صدای اعتراض جوانان دیگراندیش را تحمل کند. توماج از رویش های جنبش هنری زیرزمینی پسا دی ماه 96 بوده است که این تیکه‌ای که شما دیدید این باعث دستگیری شده، در صورت امیدوارم که هرچی سریعتر آزادش کنم و با قول معروف به سکسکن گرفت، دامان خانوادهش برگرده. ببخشید بریم قبل از اینکه یواشاش به پایان برنامه برسیم، دو تا کرونا دیگه، دو تا آیتم از کرونا براتون بذارم که خیلی جالبه. یکی تردددها رو آزاد کردم فکر کنم و دیگری در رابطه با واکسن و اگر که نوبتشون زیاد طول میکشه اینا بهتر از زبون آقای دکتر و مسئول اون تردد شبانه کرونا باشیم و ایشون این دو عزیز صحبت کنم ببینم چه اتفاق افتاده.
کسی که علائمش مثلا شروع شده 6 هفته بعد از این بهبود میتونه بره در واکسن بزنه.
فاصله بین دوز اول و دوز دوم اگه بیشتر بشه چی؟
ببین تا یکی دو هفته اتفاقی نمیفته، حالا بیشتر از اون بشه ممکنه که این مقدار در اثر بخشی واکسن با یکی دو هفته این منو ولی تفاوتی نخواهد کرد. ما 1% مرگ به علت در واقع عوارض گوناگون داریم، یعنی ممکنه منم مثلا دارم راه میرم در حال یه موقع ایست قلبی چیزی اتفاق بیفته، شما واکسن هم که میزنی این حوادث طبیعی قابل پیش بینی نیست، ولی اینکه واقعا منطبق بر واکسن یک کسی مرگ اتفاق بیفته این خیلی نادره. یعنی علت اینکه یکی به علت واکسن زدن فوت بکنه نه، این خیلی نادره، ممکن انگشت شمار باشه، ولی واقعا واکسن باعث مرگ نمیشه.
خب ببینید، من یه خواهشی اول داشته باشم که ما هر محدودیتی که داریم ایجاد میکنیم برای حفظ سلامتی مردمه. اگر من تردد شبانه ایجاد شده بود به خاطر اینکه دور همیا صورت نگیره و به دنبال اون انتشار و گسترش بیماری مد نظر بوده. خب الان با توجه به بحث مهم واکسیناسیون و سرعت واکسیناسیون ما بالاخره مراکز شبانه‌روزی هم داره راه اندازی میشه، اما من خواهشی که دارم این به این معنی نیست که اون آزاد شده دیگه همه رفت اومد کنن شب نشینی انجام بدن. بله ما مراکز شبانه رو در قبل هم اعلام کردیم در شهرهای که واکسیناسیون شبانه‌روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتی، ولی خواهشی که دارم این به این معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن رو تشریف بدن و واکسنشون رو انجام بدن و همچنان پایبند باشن. این تذکر مهم رو بدم که فکر نکنیم که واکسن رو که میزنیم دیگه واقعا ایمنیم و میتونیم ماسک نداشته باشیم، مهمانی بریم، بچرخیم خلاصه تو خیابون ها. این بالاخره نکته مهمیه که باید مد نظر باشه.
توصیه بسیار بجا و کلیدی بود، اما با توجه به صحبت‌های جناب عالی یعنی این تردد شبانه برداشته شده آقای دکتر؟
بله من خیلی یواشکی میگم برداشته شده، ولی خب لطفا مردم خیلی نرن بیرون، ولی بزنه برای واکسن تشریف ببرن واکسنشون رو بزنن، ولی واقعا به معنی نیست که آقا دیگه بریم شبا بگردیم چون من برداشت.
دخترک از مجموعه داستان جنگل نوشته و اجرا میترا درویشیان.
موقع بیکاری دوست داشتم به پرش روی تخت دراز بکشم و بر سقف سفید و یک دست اتاقم چشمهایش را در خیال نقاشی کنم و تا اونجا که میتوانم با آنها بنگرم. هر روز صبح موقع بیرون آمدن از خانه در خیابان فقط به دنبال آن بودم که از او رو ببینمش. وقتی او را از پرش و یا در میان دوستانش در حال گفتگو میدیدم بوی خون تازهی در رگهایم جاری میشد. سرخ میشدم و به ام کمی مقنعم را از روی ابروهایم به عقب می کشیدم. شاید نگاهم کند و در برق چشمانم بخواند اون چرا که قلبم فریاد می زند. اما هرگز نگاهی به سوی من نکرد. بعد از ظهرها هنگام بازگشت به خانه باز هم با نگاه در پی او بودم و اگر نمی دیدمش روزم با بغض می گذشت. چه می شد کرد؟ عاشقش شده بودم و هر روز همین ماجرا تکرار می شد. اگر نبود غم بر دلم می نشست و اگر بود و نگاهم نمی کرد حسرت به جانم چنگ می زد. گاه حس می کردم فقط دوست دارم با او حرف بزنم. وقتی به اتاقم می رسیدم در را از داخل قفل می کردم و لبه تخت می نشستم و برایش حرف می زدم. از کارهایی که ضمن روز انجام داده بودم و از برخوردهایم با دیگران می گفتم و می گفتم تا از خود با می رفتم و سبک می شدم. مگر چه می‌خواستم من؟ فقط گوشی برای شنیدن و قلبی برای دوست داشتم. روزها از پیهم می گذشتن و من در آرزوی فردایی بهتر و حادثی زیبا به سر می بردم. شاید روزی او. از سر کار به خانه برمی گشتم. خسته از کار روزانه، اما باز با تمامی وجود او را می جستم. نبود. در جای همیشگیش نبود. باز باید دل گرفته و غمگین به خانه می رفتم. بهانه ای هم برای بیرون آمدن دوباره از خانه نداشتم. همینطور که با چشمهایم او را می جستم، ناگهان دیدم که دارد درست از روبرویم می آید. آنقدر شوکه شده بودم که فراموش کردم مقنعه‌ام را بالا بکشم. با لبخندی بر لب از روبرو به من رسید. من هم لبخندی بر لبهایم نخست. راه هم را به سویش که همون راه خانه‌ام بود ادامه دادم. هرگز به این نزدیکی در کنار هم قرار نگرفته بودیم. از کنارم گذشت. اما گویی اصلا متوجه من نشد. ناگهان سوزش عجیبی تمامی صورت و وجودم را در بر گرفت. ندانستم از شرم بود و یا از هیجان نزدیک شدنش به من، یا اینکه چند لحظه ایستادم، اما از شدت سوزش اسیدی که حالا چنگ و تمامی جانم میزد، پاهایم را از دست دادم و نقش بر زمین شدم. صدای او را که گویی از دور دستا و پشت ابرها میشنیدم که میگفت دختره بی.
روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. 105 میلیون لیتر.
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید.
سلام ندم بذار بیام جلو.
همون جلو. همون
جلو. همون جلو.
همون جلو. همون
جلو. همون جلو. همون
در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم اما
با گذشت 3 روز از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده به آن، به دستور شورای امنیت کشور اینترنت در ایران قطع شده.
این هم یه غروب خیلی خوشگل، امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران.
خدمت رو عرض کنم که فیلم جنازه پسر من به دستتون رسیده. لطف کنید این فیلم جنازه پسر من رو پخش کنید.
کشش رو نفت من رو گذاشت دیگه کشش دیگه تا کرد و بقیه ادامه مسیرش که من جمع شد.
Thank you.
عزیزان، تیزر فیلم مستند بنزین خونین را دیدید و عزیزانی که شنیداری برنامه را گوش میدن شنیدن که برنامه فیلم مستند تموم شده، ادیت نهاییش انجام شده و با کمال افتخار خدمتون عرض کنم که در جشنواره هنر در تبعید گوتنبرگ سوئد، فستیوال فیلم گوتنبرگ سوئد شرکت خواهد کرد و اول برنامه هم گفتم چندین تلویزیون ایرانی و خارجی میخوان این فیلم رو پخش کنم و با من مصاحبه انجام بدن که خب من با کمال میل این کار انجام خواهم داد، به خاطر اینکه تمام تلاش من اینه که این جنایت دیده بشه، به خصوص برای غربی ها. من عمدن این فیلم را با زیرنویس انگلیسی ساختم که برای غربی ها یک تکانی بخورن که زمانی که شما باک بنزین سنید پر میکنید، این بنزین خون جوانان کشور عزیزم هستش که متاسفانه دیگر آن نیستن در بین ما. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من بازم خدمتون عرض کنم که یک اکران من میذارم توی یوتیوب و توی اینستاگرام تو فضای مجازیم که با اطلاع قبلی حتما شما را در جریان قرار خواهم داد، با شرکت و با شرکت عزیزانی که جونشون، یعنی خانواده های عزیزانی که جونشون رو از دست دادن، مثل مادر پژمان قلی‌پور، مادر و پدر پویا بختیاری که متاسفانه پدرشون زندان هستن و عزیزان دیگه‌ای که دیگه اینقدر زیاد هستن آدم نمیدونه کدوماشون رو اعلام کنن، حتما شما رو در جریان قرار خواهم داد. به پایان برنامه رسیدیم. طبق معمول خواهش میکنم این برنامه را پخش کنید اگر که مورد توجهتون قرار گرفت و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی و همچنین رادیو ران اسرائیل را حمایت کنید، چون این عزیزان بی نهایت در پخش و اشتراک گذاشتن این برنامه کوشا هستن و تلاش میکنن. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. شما را به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبایی که تقدیم شما عزیزان میکنم تا برنامه 192 صفحه کلاش، که امیدوارم یه مقدار به حالت عادی برگرده و یه لبخند رو لباتون بنشونم. من فدای شما، خدا یار و نگهدارتون.
عکسامون اگه پیشت نیست، صدام اگه تو گوشت نیست، ولی هر جا هستی من با تم، تو هستی تو خاطراتم. شاید اگه تو رو داشتم، خواستی بری نمیذاشتم، الان زیر این همه بارون قدم نمیزدی با اون پشیمون میشی از این که منو اینقدر شکستی، از این که الان با یکی دیگه هستی. آره پشیمون میشی، پشیمون نمیشم از این که یه روز تو رو خواستم، هنو مثل قدیم و میشه پات بستم. آره پات بستم، هنوزم پای تو گیرم ولی به دل نمیگیرم، چرا خاطراتمو کشتی، یکی دیگر رو جام گذاشتی. تو که گفتی دوستم داری، گفتی تنهام نمیذاری، چه ساده باورت کردم، با دروغات زندگی کردم. پشیمون میشی از این که منو اینقدر شکستی، از این که الان با یکی دیگه هستی. آره پشیمون میشی، پشیمون نمیشم از این که یه روز تو رو خواستم، هنو مثل قدیم و میشه پات بستم. آره پات بستم، پشیمون میشی اینقدر منو شکستی، از این که الان با یکی دیگه هستی. آره پشیمون میشی، پشیمون نمیشم از این که یه روز تو رو خواستم، هنو مثل قدیم و میشه پات بستم. آره پات بستم. پشیمون
خواستم هنو مثل قدیم و میشه پات واسم.